مسئله‌ای که ما میتونیم بگیم ابرام خوبی بودش که توسط مجلس صورت گرفت بحث حذف ارز 4200 تومانی بود. البته خب خیلی مناقشه تو این فضا زیاد
بود. بله خیلی بله.
آره نباید حذف بشه یا باید حذف بشه. ما گفتیم که حذف ارز 4200 تومانی و حالا تبدیل یک یارانه غیر مستقیم به یک یارانه مستقیم میتونه اتفاق خوبی باشه و در مسیر عدالت باشه. کمان که شما بهتر از من میدید الان کسانی که مصرف بیشتری دارن رو همین مثلا چونم مرغ و گوشت و این حرفا بس یارانه بیشتری دارن میگیرن.
بله.
ولی خب کسایی که مصرف کمتری دارن یارانه کمتری میگیرن. البته همین بحث رو بنزین هم داشتیم. ما گفتیم که این اتفاق هم اتفاق خوبی در مسیر عدالته. نکته بعدی که حالا ما بهش اشاره داریم و در موردش نوشتیم این بحث حمایت از اقشار آسیب پذیره. الحمدلله تو مصوبه‌ای که الان من از اصلاحیه لایحه بودجه 1400 دارم می‌بینم اصلا واقعا نکات جالبی رو توش اشاره شده.
به چند تاش اشاره می‌کنید آقای نجار؟
آره آره مثلا یک مبلغی ما برای زنان سرپرست خانوار گذاشتیم. ما تا قبل از این مثلا همچین ردیف بودجه‌ای نداشتیم که برای زنان سرپرست خانوار که حالا مشکلات معیشتی دارن یک ردیفی در نظر گرفته شده. برای کودکان کار ردیفی در نظر گرفته شده. یا برای کل پدیده آسیب‌های اجتماعی بازم البته بحث آسیب‌های اجتماعی ما بودجه به بهزیستی و نهادهای دیگه می‌دادیم ولی دوباره اومدن بازبینی کردن و عملاً برای این بحث آسیب‌های اجتماعی یه چیز فراتر از اون در نظر گرفتن. اتفاقات خوبی بود که رخ داد. حالا چیزی هم که تو همین سال جاری دیدیم جزو حالا تصمیمات مجلسی ها بود رفت به بودجه نذاشتش بحث یارانه‌ای بودش که دادن به حالا نزدیک 34 میلیون نفر از مردم عزیزمون که از کرونا آسیب بیشتری دیده بودن به اونا یارانه دادن که به نظر من اتفاق خوبی بود. یعنی اغلب کشور هم چی کاری کردن یعنی بله. خود از همون آمریکا که دیگه شده چی میگن یک دلیل تبلیغاتی ترامپ دیگه اومدش مبالغ داده با چکی که خودش هم امضا کرده بود به مردم حالا مثلا یک یارانه ای دادش. ولی ایران هم احتیاج بود حالا این اتفاق توسط مجلس افتاد. این هم با اتفاق خوبی حالا قلم دادش کردیم. یه موضوع دیگه یه هم که حالا مجلس هنوز در حد طرحه و هنوز مصوب نشده
خوب.
بحث ایجاد 1 میلیون خانه هست، خانه مسکونی هستش که به نظر ما چون که حالا دیگه اونم با شما بهتر میدونید و اشاره میکنم 36% هزینه های خانوار ما همین الان بحث هزینه های مسکنه.
حداقل 36%.
بله حداقل.
البته این طرح جهش تولید مسکن دیگه آقای نجار درست میگن؟
بله بله.
که فکر میکنم تو هفته دیگه قرار بررسی بشه تو مجلس.
بله بله قرار بررسی بشه. این طرح هم خیلی خوبه و به نظر ما اگه این اتفاق هم بیفته تمام این حالا تمام این موارد خدمتتون عرض کردم و این مجموعه به نظر ما باعث کاهش ضریب جینی و حالا این به قول فاصله طبقاتی میشه و توانمندسازی اقشار ضعیف.
خیلی ازت ممنونم آقای نجار از روزنامه وطن امروز. اگر ناگفته‌ای هست می‌خواید به تیتر فرداتون اشاره بکنید، حالا اگر خود تیتر نمی‌تونید بگید حداقل بگید به چه خواهید پرداخت.
آها در مورد تیتر فردا، آره تیتر فردا به نظرم چی کم جنجالی بشه. تیتر که نمی‌تونم خدمتتون عرض کنم.
نه نمی‌خواد بگید چون جنجاله. آره. از الان جنجال به پا نکن شما. فقط اشاره کن.
آره اشاره حقیقت آقای روحانی امروز اومدن و گفتن که من آماده محاکمم اگه سر این فهمای بان من آماده محاکمم.
بله بله گفتن چرا وزیر رو. بله بله
آره چرا وزیر رو میخواید محاکمه کنید. من نظر قلبی اینه که واقعا فهمای بان ایران همین علامش هم بعد باید بهتر از این هم بشه. حالا من کاری ندارم گفتن چه چیزی دارخواستی داره ولی من به عنوان شهروند میگم فهمای بان همین علام هم ضعیف هستن. حرفه های روحانی درسته، دستشون هم می‌بوسیم، پهنای بان باید بیشتر از این حرفا هم بشه. ولی میگیم آقای روحانی شما که خودتون دارید در معرض قضاوت می‌ذاری و میگی من آماده محاکمه‌ام بیایید مثلا منو محاکمه کنید بابت این تصمیمم، بیاین تصمیم‌های دیگه‌تون رو ببینیم. آقا اینترنت رو ول کن، نمی‌خواد به قطبی بسازی، بیا تصمیم‌های دیگه‌تو ببین. تو بورس ببین چیکار کردی، تو بازار ارز ببین چیکار کردی، با معیشت مردم چیکار کرد، با قیمت همین مسکن چیکار کرد. بیا اینا رو ازت بپرسیم.
بله.
توی این حوله حالا تیتر فردا
بسیار خوب دیگه تقریبا گفتی تیتر دیگه. ممنونم از شما آقای نجار بزرگوار، براتون از موفقیت کنم. شب خوبی داشته باشید.
قربان شما.
خداحافظ. خداحافظ.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
خب اینجا تیتر اقتصاد هست، رادیو اقتصاد. ممنونیم از این که برنامه رو گوش میکنید و به موضوعاتی که مطرح میشه از زبان خبرنگاران حوزه‌های مختلف واکنششون میدید. در کنار واکنش‌هایی که نشون دادید به موضوعات مطرح شده، از جمله فرار سرمایه‌ای که در صحبت‌های خبرنگار محترم روزنامه فرهیختگان آقای عبداللهی مطرح شد، گفتید که چه خوبه که این رو به صورت مفصل در یک برنامه بهش بپردازید که چرا بایستی فرار سرمایه از کشور اتفاق بیفته، علتش چیست. برنامه تحلیلی رو خاصی بهش اختصاص بدیم. چشم، حتما. پیام دادید که خبرنگار ما دارن چی کار میکنن. سر مثلا 91 56 60. البته من یه مقدار داغ کردم این پیام شما رو، اینجوری نگفتید، گفتید نبود انسولین تا کی. یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان ما به ویژه در حوزه دارو در طول تقریبا یک سال گذشته این بوده. ما هم بعد درست میگم
انسولین قلمی، البته آره
داره دیگه، انسولین قلمی که مردم عادت کردن به استفاده از نوع خاصی از انسولین و بعضا هم میگن به انسولین های داخلی بدنشون واکنش نشون میده. اونها رو بایستی چه کنیم؟
خود محدودیت های ارضی و تحریم های زانمون.
درسته. بسیار خب، پیام های متعدد دیگر رو مطرح فرمودید. درباره پای حقوق کارگران گفتید برنامه بگذارید. من همینجا مخصوصا جلوی محمد آزادی که فعال رسانه‌ای هست و کارشناس حوزه خبر، خواهش می‌کنم که حتما تو این حوزه ها هم ورود بکنن بیرون از مجموعه رسانه های دیداری و شنیداری، این دغدغه های مردم بهش بپردازن. ما هم البته بهش خواهیم پرداخت. متشکرم. بریم و برگردیم. ساعت 19:36. تیتر اقتصاد، رادیو اقتصاد. خب بریم سراغ باشگاه خبرنگاران جوان و سرکار خانم معززی بزرگوار. خانم معززی سلام عرض بکنم.
سلام، شب شما بخیر باشه. به شنوندهای عزیزم خسته نباشید میگم این وقت شب و مجددن مثل سری قبل بابت سرصدای اطراف هم از رفت
کنم. زنده باشید، سلامت باشه انشالله. دیگه خبرنگاریه دیگه، صبح و شب نمیشه.
دقیقا اتفاقا در جواب پیامی که شما خوندید میشه گفت خبرنگارا شب و روز دارن میدونن که جواب بگیرم واسه بله. همین مردم هست
کجان؟ الان تو خیابون.
بله
در خدمتیم خانم عزیز. بفرمایید، خواهش میکنم. اون چه در باشگاه خبرنگاران جوان بگون پرداختید در طول هفته و فکر میکنید مهمترینش کدوم بوده به حوزه به لحاظ اقتصادی؟
بله خب، هفته که گذشت ما نمایشگاه نفت رو داشتیم و خب موضوعات مختلفی توی اون نمایشگاه بررسی و پرداخته شد، اما قسمت مهمی که باشگاه خبرنگاران جوان اختصاصی تونست بهش بپردازه پاسخ وزیر نفت در خصوص نفتکش متوقف شده در اندونزی بود.
بله.
که خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان سوال پرسید و آقای زنگنه هم در پاسخ گفت که بله نفت هم میکرده ولی باید بررسی بشه که ببینیم دلیل توقف چی بوده.
بله.
که خیلی هم در رسانه مختلف چرخید. موضوع بعدی که بهش پرداختیم باز هم قطعی برق بود. ما اون سری هم خدمتتون عرض کردم.
بله.
این هفته شرکت توانایی اعلام کرد که 2 ساعت قطع برق رو به صورت برنامه‌ریزی خواهد داشت.
درسته.
ما جالب توجه بود که اکثر نقاط برق نرفت.
درسته.
و قطعی نداشتیم.
بله.
این موضوع رو هم ما بهش پرداختیم. قسمت بعدی که خیلی حالا جالب بود و خود بنده هم خبرنگار این موضوع بودم.
بله.
بحث کارتخوان‌های بدون هویت بود که بهش پرداختیم.
درسته.
و تیتری با این عنوان کار شد که کارتخوان‌ها به دست فالگیرها هم رسیدن. خیلی جالبه که ما به صورت حالا دوربین مخفی رفتیم سر یه قراری به فالگیر و دیدیم که کارتخوان سیار هم داره.
گزارش میدانی رفتید؟
بله بله، هم گزارش تصویریش کار شد هم مکتوبش کار شد که امروز روی سایت میتونید هم مشاهده کنید هم بخونید. جالبه توجه که سیستم بانکی حالا داره تلاشش رو میکنه، اما متاسفانه کارتخوان‌های سیار البته که دست مشاغل کاذب هست متاسفانه به خارج از کشور هم منتقل میشه و با آی‌پی‌آی خاصی بست میشه به ایران.
بله. بسیار موضوع مهمی هست این موضوع، بحث حکمرانی بر در واقع ریال و شفافیت و همین. الان خانم در واقع میفرماین که بسیاری از اینها هنوز فعاله، الان میگن ما گزارش میدانی گرفتیم و
خانم عزیز چون اینا بی هویتن یعنی نمیتونن نظارت کنن. منظورتون اینه تو این گزارش؟ چون خیلی از این کارتخانا جلوش گرفته شد. من خاطرم هست که تو سنندج کردستان میبردن، کردستان عراق.
بله. که خارج از کشور رو بستن مون تو مسکی داخل کشور هنوز. بله میفرمایید.
بله میفرمایید.
روش مختلف برای فعال کردن این اینها وجود داره. متاسفانه کارخانه سیار یه بدی داره که خیلی رصدشون راحت نیست و خب خیلی راحت میتونن تو کشورهای اطراف یا تو مرز با سیم کارت یا حتی اینترنت VPN دار وصل بشن و نشه اونها رو رصد کرد. ولی خب سیستم بانکی و فناورانه داره تلاش خودش رو میکنه، اما باز هم میبینیم که وجود داره. حتی یکی از حالا این کسانی که سرشته داشت تو این موضوع میگفت حتی این کارخانه تا کانادا هم رفتن و اونجا هم وصل شدن به سیستمی که میخوان ازشون حالا تبادلات مالی انجام بدن، که ما هم دنبالش هستیم ببینیم چقدر تونستن از سال قبل تا حالا مسدودشون کنن.
درسته.
این که بی‌هویت هم درسته، بعضی از شرکت های تولید کننده این دستگاه ها و حالا شرکت پی اس پی بدون رعایت بعضی قوانین اینها رو در اختیار دیگران قرار میدن و این میشه که بی‌هویت کنن. حالا قرار شده کد مالیاتی براشون تعریف بشه تا ببینیم میتونن جلوی این بی‌هویت بودنشون رو بگیرن یا نه. 50% کارخانه کشور بی‌هویت هم خیلی جای تعامل داره.
شما حساب کنید حجم تراکنش و احیانا تحرکات مشکوک پول مشکوک به پولشویی که میشه با اینا انجام داد.
دقیقاً این تقریبا توی یک ماه یا فکر کنم 6 ماه گذشته دقیقاً یادم نیست ما 2 میلیارد تراکنش داشتیم، 50% تراکنشمون افزایش پیدا کرد. حالا شما ببینید 20% برای کارخانه بی هویته که هنوز در دست رابطه، ولی واقعا داشتن کارخانه برای فازگیر خیلی خنده دار.
بله، یعنی شما فالتون هم گرفتید دیگه.
نه دیگه، حالا ما رفتیم قیمت کردیم.
کجا فهمیدید که کارتخان داره؟
خب قرار گذاشتیم، قرار که گذاشتیم و رفتیم با دوربین مخفی، یعنی ازشون پرسیدیم.
سوژه جذابی رو واقعا پیدا کردید. خیلی
عالی. خیلی
ممنون. متشکرم خانم عزیز بزرگوار. اگر ناگفته دیگه هست خیلی کوتاه بشتم می‌خواهش می‌کنم.
نه من موضوعات مختلف رو عرض کردم. خانم مهمتر موضوع راستی این بود که خب رئیس سازمان بورس هم تغییر کرد.
بله.
هم چیزی بود که ما بهش پرداختیم.
ممنون از لطفتون خانم معززی، براتون از این موفقیت.
خیلی خوبی داشتید.
شبتون بخیر. خداحافظ. زنده باشید. خداحافظ. خب محمد جان، لابلای خبرها چیز دیگه هست که بشه گفت؟
بله بله بله، خدمتتون عرض کنم که من این مطلب مفصل آماده کرده بودم در رابطه با واکسن.
شما مجمل بگون اون مفصل و واکسنه... حالا سر فرصت مفصلشو میگی.
آره، واکسن‌های کرونا در واقع یکی از روزنامه‌های ما امروز یک اینفو داده نمایی در واقع مفصلی رو چاپ کرده بود. من فقط خیلی کوتاه یه بخش کوچیکش رو
بله بله بله.
بگم درباره
بله
اینکه برنامه کشورمون برای تامین واکسن کرونا چیه، چون خیلی الان موضوع بحث داغ شده.
من هر کس اونجا میشینه میگه ما کاغذو یواش جابجا کن که مثلا طوفان تو میکروفون ایجاد
نشه. آره به خدا آروم،
اما راحت کاغذو وردار، بالاخره روزنامه نگاری دیگه. بابا کاغذ خبر دست
که خب
آها حالا بخون.
خدمت شما عرض کنم که ببینید برنامه ایران برای تامین واکسن کرونا چیه. اونطوری که مسئولین ما اعلام کردن 16,800,000 دوز قرار شده که از کوواکس یعنی همون زیرمجموعه سازمان بهداشت جهانی خریداری بشه، پولش هم پرداخت شده.
درسته.
25,500,000 دوز قرار از طریق واردات تامین بشه از سایر کشورها، مثلا چین، مثلا روسیه که واکسن بسیار موثری هم دارن. 5.5 میلیون دوز قرار شده تولید مشترک با کوبا که یک کشور بسیار مترقی و پیشرو در حوزه در فناوری‌های سلامت هست تامین بشه. 25 میلیون دوز هم سهم تولیدکننده‌های ایرانیه.
بله.
از بین تولیدکننده‌های ایرانی هم یک واکسن الان در مرحله فاز 1 بالینی هست، یک واکسن در مرحله فاز 2 که واکسن مؤسسه رازی هست، و فاز 3 مرحله بالینی هم واکسنی هست که انیستیتو پاستور به همراه کوبا تولید کردن و در حال آخرین تست است. به زودی احتمالاً قبل از عید وارد ایران بشه و برنامه واکسیناسیون ایران هم به این ترتیب شروع بشه.
خیلی متشکرم از خبر خوبی که دادی محمد جان. بریم به خبرگزاری تسنیم، دبیر محترم، سردبیر محترم اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جناب آقای رحیمی نژاد. آقای رحیمی نژاد خدمت جناب عالی، سلام شب بخیر. زنده باشین ان شاء الله.
ما خیلی خوشحالیم که یک هفته در میون خدمت میرسید. صدای شما رو
زنده باشید. ما دوست داریم هر هفته البته خدمت شما باشیم آقای رحیمی نژاد. در خدمت شما هستیم. بفرمایید خبرگزاری تسنیم به چه موضوعاتی پرداخت؟
من حالا با بورس شروع کنم. ما نه برای این روزهای بورس، با بحث سال 1400. ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که قراره بیفته، این که کاهش قیمت دلار ظاهرا قطعی هستش. بالاخره رئیس کل بانک مرکزی فکتوری که داده، خود دولت نکاتی که اشاره کرده، خیلی ها میگن که دیگه کوتاه اومدن و میگن که احتمالا ما به سمت دلار 15000 تومانی حرکت میکنیم. از زمانی هم که این مطرح شد دیگه این دور دوم ریزش شاخص کل بورس هم تشدید شد. در حال اگر قیمت دلار بیاد پایین، بورس کامودیتی محور و میاد پایین مشخصا.
بله.
فقط پیشخور کردش اتفاقی که داره میفته تو سال بعد رو خیلی خطرناکه دیگه. ما از یه طرف میخوایم دلارمون بیاد پایین، اینو دوست دارن مردم، از یه طرف دیگه بازار سهام کسایی که تو سرمایه آوردن اونا دچار ضرر میشن. یه تعادلی اینجا میخواد،
یه معادلی با دو مجهول که هر طرف حل کنیم اون یکی لاین حل میمونه.
ما روی خبر گذاری تحصیل روی این چالش برای عنوان چالش های سال 1400 الان شروع کردیم.
به کجا رسیدی آقای رحیم جادی؟ همین موضوع اگه ممکنه کوچولو باز کن، به کجا رسیدی تو همین موضوع؟
آره باشه، همین خیلی نتایج جالبی داشته. با تعداد زیادی از کارشناس ما بحث کردیم، کارشناسی که در واقع مدیران ارشد شرکت های به اصطلاح حقوقی که فعال در بود پیش شرکت برتر.
خب
ببینید اینجا میگن که خب به حال ما مجبوریم بفروشیم که سال بعد، بخش خصوصی البته، چون سال بعد وضعیت بدتر قراره بشه با دلار 1500 تومانی. یه آمار خدمت رو عرض کنم.
بله.
تو همون بیت شرکت یه آمار گرفتن، اگر دلار 20000 تومان باشه، خب با همین قیمتایی که بورس داره و همین شاخص 1200 قابل قبوله، هرچند الان اینها با سوددهیشون رو با دلار 24000 تومان بسته بودن.
درسته.
اما اگر دلار بیاد روی 15000 تومان وایسه، سوددهیه خب تا هفت میرسور میانگین 50% و حتی بعضی شرکت ها تو سایدات محورن دیگه 70% سودهیشون کم میشه، برخلاف حرف امروز جناب وزیر اقتصاد که گفته بودن که سود شرکت بورسی توی این 9 ماه 3 برابر شده. با کاهش نرخ دلار بلافاصله این تمام سودهی که اینا داشتن از بین میره. خب مشخصا ما منتظر یه فاجعه سقوط شاخص باشیم. حالا چه اتفاق این وسط باید بیفته که بالاخره آسیب ها کمتر بشه؟ بالاخره دولت تصمیم گرفته که دلار رو بیاره پایین و این کار رو انجام میده. من تحلیل خودم هست که این کار انجام میده.
درسته.
اما چه باید کرد که اثرش روی بازار سرمایه، چون که ما اونجا رو نمیتونیم از دست بدیم.
درسته.
نمیشه یکی فایده دیگری کرد.
بله.
چیزی که خود کارشناسا و بالاخره شرکت مسئولای ارشد شرکت ها میگن، یعنی که اینه که باید بانک مرکزی بالاخره کوتاه بیاد. حالا میایم وارد معادله سوم میشه. شما گفتید دو بچه بود، بعد مجلس اضافه گفت.
شما دو تاشو گفتیم تا دو تاشو گفتیم.
آره حالا میگه سه تا. بانک مرکزی گفته بودش که هدف تورمی ما توی خرداد سال بعد 22%. من آبرومو گذاشتم مثلا رئیس کل گفته خب که تورم بزنم 22%. اگر دلار رو بیارم پایین، تورم هم میاد پایین. اما اگر این اتفاق بیفته، شاخصه بودم قطعا میاد پایین. حالا اینها میگن تنها رایی که این وسط وجود داره که آقا بورس توی 1400 بیشتر از این نریزه، اینه که بانک مرکزی از این هدف گذاری تورمی خودش برای یک مقطع خیلی کوتاه عقب نشینی کنه، نرخ بهره بین بانکی رو مشابه اون چی که توی فروردین ماه امسال به خاطر کرونا، تأمین مالی کرونا اتفاق افتاد،
چند شد؟ شد 8%. بله یادم،
از 28 رسید دقیقاً.
درسته.
خب و تو خرداد ما اون 8 رسید دوباره 20%. یعنی بانک مرکزی یه دستکاری خیلی ریزی انجام داد که سیاست خبردار نشد، نتیجه بعدا ما دیدیم.
درسته.
و اینها میگن که باید یه همچین اتفاقی بیفته خیلی کوتاه مدت که یک سری منابع دوباره بیاد به سمت بازار، تا این بازار بتونه حداقل با دلار 15000 تومانی روی همین محدوده 1,000,000 تا 1,200,000 بمونه. در غیر این صورت احتمال یک فاجعه ای، اون هم تو سال انتخابات منتظر کشور ما. تنها راهی که ما از تعداد زیادی از کارشناسا بودیم همینه، وگرنه با دلار 15000 تومانی که دولت انگار اون شما که حالا میگید مجهول، اون جوابش تقریبا برای دلار قطعیه، میگه 15000 تا الا بغل داغه، ما قبول میکنیم. بالاخره رسانه اینجا وظیفه داره خب آسیب رو تشخیص بده و تا جایی که ممکنه راهکاری رو به عنوان به جامعه، بالاخره به مدیران ارشد کشور، به سیاسیون، به نماینده‌های مجلس قرار بده که آقا این وضعیت ما این هست و اگر تو این زمینه کمکاری کنیم بحران تشدید میشه. پیشنهاد ما هم که داریم پیگیری می‌کنیم اینه که بالاخره بانک مرکزی مجبوره که به نوعی از اون هدف گذاری تورمی 22% خودش برای سال 1400 حداقل اون سه ماه اول مقداری کوتاه بیاد و اون خط قرمز خودش رو یکم کج کنه. البته ممکن... نکات دیگه ای هم بود راجع به وجود این، اگر فرصت دیدش که دفعه بعدش
خواهش میکنم. فقط محمد آزادی یه نکته داشت خیلی کوتاه، محمد جان بگو ببین.
آره خیلی ممنونم نرین نژاد عزیز. میگن که البته تو کوتاه مدت میفرمایید دیگه ما سود بین وایکی رو کاهش بده، که از اون طرف با پایین اومدن نرخ ارز خیلی بورس نریزه، درسته؟ ولی این راه بلند مدت بازار سرمایه که نیست.
نه
طبیعتا هدایت نقدینگی، تقویت تولید، غیر از اینه.
نه 100% گفتم مشابه اون چیزی که تو فروردین تا خرداد اتفاق افتاد.
شما در واقع میخواین نسخه دم انتخابات های روحانی رو بهش بدی ها، که چیکار کنه بورس نریزه دم انتخابات.
آره ببین میدونی چی،
حالا راه حل بلند مدت طبیعتا این نیست، یعنی مردم مطالعه اصلیشون کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی،
حتما تبعات امنیتی داره. اعتراضایی که الان شد، رئیس جدید سازمان بورس اومده، من خودم آقای دهقان دهنوی رو خیلی وقت میشناسمش، خب اما خب به نظرم یه انتصاب سیاسی شده که مثلا به نظرم مثلا منابع امروزم آقای جالب معمار نجات گفتش که نظام بانک و بیمه آماده همکاری با رئیس جدید سازمان بورس هستش. من آقای آزادی به عنوان آخرین کلام میگم مهمترین چالش اقتصاد ایران تو سال 1400 بورس.
ممنونم آقای رحیم جد. البته آقای به همت ریسکول محترم بانک مرکزی قبلا هم گفته بود که ما هدف گذاری تورمیمون تا بهمن و اسفند 22% اما نشد. حالا ان شاءالله که از اون هدف گذاری
تغییرش تو کردال ما عوضش کرد.
نه قبلا گفته بود تا بهمن اسفند 22%
جدی ترین ورژنش کردال.
حالا نماز خدا که نیست عوضش میکنه خردال میز شهریور. ممنونم آقای رحیم جد عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم. خیلی از خبر خوب و تحلیل بسیار دقیقی که دادید متشکرم ازتون.
سلامت باشید. ارادتمند
ممنون شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای عسکری بزرگوار، امیرزاده عسکری، دبیر محترم سامانه فارس من، که به نوعی مطالبات مردمی رو پیگیری میکنه. آقای عسکری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر.
ارادت دارید.
زنده باشید. خدمت آقای آزادی عزیز و همه شنوندگان در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. بفرمایید آقای عسکری، تو این هفته مطالبه مردم، پویشایی که ایجاد شد، در چه حوزه‌هایی بود و چیکارا کردید براشون؟
خشم. خب ما مثل هفته گذشته مطالبات مهمی تو هفته گذشته داشتیم. من برای اینکه حالا تکراری نباشه، یکی از پر امضاترین سوژه های هفته گذشته رو آوردم، آماده کردم، که در مورد صنعت نساجی و تقریبا چند تا سوژه که تو حول این موضوع داشتیم رو آوردم، که از اینکه چرا حمایت نمیشه از این صنعت به بحث قاچاق و اینها گلایه داشتن. خب در مورد صنعت نساجی فکر میکنم تو برنامه اول و برنامه قبل هم صحبت شد، توی برنامه تیتر اقتصاد مشکلات و مصادیق مختلف از پارچه مبلی و اینها گرفته تا اینکه کارخونه ها و کارگرها مشکلات دارن و اینها صحبت کردیم. این بار یه چند تا آمار هست که من میخوام عرض بکنم که دقیقا چه گیری وجود داره توی بحث صنعت نساجی. ببین صنعت نساجی از جهت ظرفیتش و مزیت‌هاش، خب یک ماه 35 بیلیون دلار حجم بازار جهانی داره، 200 برابر امکان اشتغال زایی بیشتر داره نسبت به اکثر صنایعی که الان در کشور فعالیت دارن، 30 میلیارد دلار گردش مالی داخلی داشته، این آمار مربوط به سال 97 هست، ارزش افزوده 900% داره میتونه داشته باشه، 25% نیاز به سرمایه گذاری کمتر داره نسبت به حالا عرض کردم اکثر کارخونه ها و صنایع دیگه، و 1 میلیون نفر هم به صورت مستقیم مشغول به کار هستند در کشور توی صنعت نساجی. منتها خب ما با توجه به اینکه 510,000 تن مصرف داخلی بازار نساجی داشتیم که 350,000 تنش تولید بوده و 160,000 تنش هم واردات و قاچاق بوده، ولی خب بیکاری 500,000 نفره تا 1 میلیون نفره رو خواهیم داشت با توجه به، یعنی داریم با توجه به این بحث قاچاق کالا و لطمه 40% این قاچاق که بیشتر هم از مناطق آزاد و موادی دیگه وارد کشور میشن یه دفعه 40% به سرعت نساجی زده و خب واردات پوشاک هم توی یک سال 56 میلیون دلار بوده که این رقم با قاچاق به 6 میلیارد دلار هم رسیده توی یک دو سال گذشته. نکته ای که بیشتر از همه با توجه به این آمارها ما بهش میرسیم اینه که خب این قاچاق چقدر میتونه به صنعت نساجی و حالا ریشه های مختلفش، کارهای مختلفش لطمه وارد بکنه.
دقیقا آقای اسکری، خدمت شما عرض کنم که حالا چون شما پیگیر مطالبات مردم هستید و به خوبی بحث نساجی مطرح کردید، ببین ما الان امروز خیلی پیامک داشتیم امشب، یعنی همینجور بچه ها دارن پیامک میکنن،
یه صفحه این پیامک ها از این تقریبا 7 8 10 صفحه که اومده همین نکته است که میخواد شما بگید.
آره آره. ببین خیلی از کارکنان و دانشجویان و کارکنان شرکت نفت برای ما الان توی رادیو دارن پیامک میفرستن، زیادم اومده، یعنی آره. و من از شما خواهش میکنم اگر ممکن جان
نکتهشون چیه؟ یعنی
مثل که به وضعیت قراردادی و مشکلات در واقع استخدامیشون حالا
تبدیل وضعیت و اینها.
آره یه همچه چیزهایی
سوژهشو داریم.
خب اگر موافق باشید حالا من به این دوستانی که اینجا دارن پیامک بدن اینها رو هم وصل کنیم به شما که یک کمپین، یک پویش در واقع در فارسمن تاسیس کنن و اونجا بتونن پویششون رو داغ کنن. حالا حضرت عالی و دوستان خوبتون در خبرگزاری فارس هم اگر بتونید بهش بپردازید خیلی ممنون میشید.
آیا از که خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشید.
زنده باشید.
زنده باشید. متشکرم. البته محمد جان این نکته که شما با عسکری گفتی درباره نفت و ما خود آقای زنگنه رو خط اومدن رو خود آنتن بهشون گفتیم و قول دادم پیگیری کنم، نمیدونم چی شد واقعا. خب امشب بیشتر خبرنگاران به موضوع بودجه پرداختن، البته بورس توش جلوه و جلای خاصی داشت موضوع بورس، اما واسه غالب اون چیزی که خبرنگاران محترم بهش پرداختن بودجه بود که امشب در رحلاف به اون خواهیم پرداخت. متشکرم. محمد جان ازت ممنون، اگر نکته‌ای هست
نه خیلی مرسی، ممنونم از همه مردم، سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
قربون شما.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماسه می،
رمزی که حماسه میآفریند.
ما
میتوانیم. رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک، میتوان
میتوان. داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.